حمله در نیوزلند محسوب می شود.
5:30 دقیقه عصر شد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه. همکارم جاوید نعیمی با سرخط اخبار در استودیو است.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید سال یک موضوع ملی و حیاتی است که همه افغانها منتظر تحکیم آن هستند. سرور دانش که امروز در یک نشست به مناسبت روز ملی خبرنگاران سخن میگفت، از تلاش‌های کشورهای منطقه و جهان برای پروسه صلح افغانستان ستایش کرد. لوی سورنوالی افغانستان میگوید دوسیه قتل مهسا دختر 6 ساله باشنده کابل به زودی به استر محکمه فرستاده می شود. جمشید رسولی سخنگوی لوی سورنوالی امروز به رادیو آزادی گفت در این قضیه عدالت تامین خواهد شد. پلیس بغلان از بازداشت مرد خبر می داد که همسرش را چند روز پیش در شهر پل خمری کشته بود. در نتیجه تیراندازی در شهر اوتریخت هالند یک تن امروز کشته شد و شمار دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس هالند، مظنون رویداد فراری است و شاید این حمله انگیزه تروریستی داشته باشد. رئیس جمهور ایران از شهروندان کشورش خواسته تا هرچی لعنت دارند بر امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بفرستند. و 24 کشور عضو ناتو امروز با اشتراک حدود 350 نظامی تمرینات مشترک نظامیشان را در گرجستان آغاز کردند.
شورای ولایتی فاریاب از سقوط احتمالی ولسوالی قیصار نگران است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با رویدادهای ورزشی با شماست.
افغانستان برنده مسابقات تست با تفاوت 7 ویکت در برابر ایرلند شد. این مسابقات در دهرادون هند روز جمعه آغاز گردید. این در تاریخ کرکت اولین بار است که افغانستان برنده مسابقات تست می شود. فرید هودک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت که با این برد کرکت این کشور نامش را در تاریخ ثبت کرد. افغانستان سال گذشته عضویت دائمی را در شورای جهانی کرکت به دست آورد و اکنون می تواند در مسابقات تست سهم گیرد. تیم کرکت افغانستان نخستین مسابقه تست را در ماه جون در برابر هند انجام داده و در آن شکست خورده بود. تمرینات تیم ملی امید در شهر دوحه قطر آغاز شد. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که نخستین تمرین تیم ملی 23 سال این کشور شام روز گذشته با حضور بازیکنان دعوت شده از تیم ملی و بازیکنان داخل کشور در شهر دوحه انجام شد. تمرینات تیم ملی 23 سال که بیشتر از 2 ماه در کابل ادامه داشت به منظور اشتراک تیم ملی در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که طی روزهای آینده با قطر، عمان و نیپال مسابقه خواهند داشت، با ترکیب از بازیکنان دعوت شده زیر سن 23 سال از تیم ملی انجام می شود. تیم ملی 23 سال افغانستان با تاریخ 22 مارچ با قطر، 24 با تیم عمان و با تاریخ 26 مارچ با تیم ملی 23 سال نیپال به میدان خواهد رفت. دروازه‌بان آرسنال که در پایان فصل از مسابقات فوتبال کنار می رود، امیدوار است تا با یک جام از دنیای فوتبال خدافظی کند. بر اساس معلومات یکی از سایت‌های خبر ورزشی، پتر چک دروازه‌بان تیم فوتبال آرسنال گفته که دوست دارد با یک جام از دنیای فوتبال خداحافظی کند. وی گفته است که هیچ چیز از این مهم نیست که با قهرمانی در لیگ اروپا به این آرزویش دست یابد. دروازه‌بان آرسنال همچنان گفته است که این تیم باید در یک چهارم نهایی لیگ اروپا برابر ناپولی قرار گیرد.
شورای ولایتی فاریاب از سقوط احتمالی ولسوالی قیصار به دست مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی می کند. این نگرانی در حال ابراز می شود که در ماه‌های اخیر درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در قریه ارکلیک در 8 کیلومتری تعمیر اداری ولسوالی شدت اختیار کرده است. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از میمنه گزارش می دهد.
سید عبدالباقی هاشمی عضو شورای ولایتی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت گروه طالبان در قیصار نسبت به نیروهای مستقر در آنجا با سلاح‌های پیشرفته و دوربین‌های شب‌بین مجهز می‌باشند. وی همچنان گفت در 4 ماه گذشته در پوسته‌های امنیتی قریه ارکلیک بیشتر از 200 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شده است. به گفته وی گروه طالبان چند بار این پوسته‌ها را سقوط داده اند. این عضو شورای ولایت فاریاب همچنان ابراز نگرانی می کند اگر قریه بوری که در پشت سر پوسته های ارکلیک موقعیت دارد به دست گروه طالبان سقوط کند، بعد از او مقاومت دولت مردان سخت تر شده، دور از امکان نیست که ساختمان اداری ولسوالی قیصار نیز از کنترل دولت خارج شود.
پوسته ارکلیک تقریبا یک 8 کیلومتری ولسوالی قیصار قرار داشت. این پوسته کاملا سقوط کرد. ممکن در آینده ها قریه بوری پشت سر این پوسته هاست او را بگیره و بعد از او مقاومت کردن دولت مردم در اونجا سخت میشه، ممکن است ولسوالی هم سقوط کنه. در پای ازی نگرانی کلی وجود داره.
در همین حال جنرال غیب الله سادات قمندان امنیه فاریاب میگوید وضعیت امنیتی قیصار و درگیری ها در این ولسوالی به این حدی نیست که باز خود و پوسته ها و ولسوالی بیانجامد. وی همچنان میپذیرد که طالبان در چند ماه گذشته چندین بار بالای پوسته های امنیتی قریه ارکلیک حملات تهاجمیشان را انجام دادند، اما به گفته وی به موقع توسط نیروهای امنیتی افغان حملات این گروه دفع گردیده است. وی همچنان گفت دیروز یک شنبه ده ها تن از نیروهای امنیتی و شماری از مسئولین وارد ولسوالی قیصار شده است تا عملیات ها را بر ضد مخالفان مسلح دولت راه اندازی بکنند.
بیشتر از ده ها نفر ما مسلح روان کردیم، آمر امنیت ما رفته، رئیس ارکان لوای خود روان کردیم به خاطر تقویه و نیروهای امنیتی ما و همچنان روان کردیم که در وجود عملا امرای پرسنل ما امرای نیروهای امنیتی ما یک جا کار خود میکنن. برای مردم ولسوالی قیصار و مردم ولایت فاریاب که اینا هیچ گونه تشویشی نداشته باشن، نگرانی نداشته باشن، در وجود به زودترین فرصت دستاورده هایی که نیروهای امنیتیشان در وجود به دست خواد داشت حتما شاهد خواد بودن.
قمندان امنی فاریاب ادعای شورای ولایتی را که گویا در چهار ماه گذشته بیشتر از 200 تن از نیروهای امنیتی افغان در پوسته های امنیتی قریه ارکلی کشته و زخمی شده باشد رد نموده، میگوید نیروهای امنیتی افغان در آنجا هموارا حملات تهاجمی طالبان را دفع نمودند. ولسوالی قیصار در نزدیک به 64 کیلومتری شهر میمنه یا مرکز فاریاب در شاهراه میمنه هرات موقعیت دارد و به گفته باشندگان این ولسوالی همواره دستخوش ناامنی ها بوده است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
محکمه هاگ قرار است درباره استیناف قضیه رادوان گارازدیچ رهبر صربهای بوسنیا در دوران جنگ بالکان تصمیم بگیرد. آقای گارازدیچ از سوی محکمه بین المللی جرایم جنگی در شهر هاگ هالند در موارد قتل عام و دیگر جنایات جنگی در جنگ سالهای 1990 در بالکان محکوم شده است. سارا نوالان تقاضا کردند که قضیه گارازدیچ در مواردی که براءت گرفته نیست از سر بررسی شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محکمه هاگ قرار است روز چهارشنبه درباره استیناف قضیه رادوان گارازدیچ رهبر پیشین صربهای بوسنیا حکم صادر کند. در پهلوی صدور حکم بر درخواست استیناف آقای گارازدیچ، قضات در محکمه آگ همچنان انتظار دارند که به تقاضای سارنوالان مبنی بر تغییر حکم اعدام در ارتباط به اتهام دومی کشتار دسته‌جمعی نیز فیصله کنند و آقای گارازدیچ را به حبس ابد محکوم نماید. این فیصله احتمال دارد که جنجال حقوقی درباره بارزترین شخصیت متهم در جنگ داخلی یوگسلاویای سابق را خاتمه بخشد. رادوان گارازدیچ در سال 2016 میلادی پس از آن به 40 سال زندان محکوم شد که به قتل عام در سال 1995 میلادی در سربینیتسا متهم شد. در این حادثه بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان توسط قوای صربهای بوسنیا کشته شدند که ناگوارترین قساوت و بی‌رحمی در اروپا پس از جنگ دوم جهانی پنداشته می شود. رادوان کاراجیچ 73 ساله شاعر و روانشناس سابق همچنان به جرم محاصره 4 ساله شهر سرایوو پایتخت بوسنیا نیست محکوم است که حدود 10,000 نفر در نتیجه فیر توپخانه و تیراندازی نیروهای تحت امر وی کشته شدند. این مجازات توسط محکمه بین‌المللی جنایت جنگی یوگسلاویای سابق صادر شد که رسماً در سال 2017 میلادی مسدود گردید. این گونه میکانیزم از سوی سازمان ملل متحد برای پیگیری جنایت جنگی در بالکان و رواندا ایجاد شده است. اما رادوان کاراجیچ ادعا میکند که همه اتهامات وارد شده بر وی انگیزه سیاسی داشته و در 50 مورد درخواست استیناف داده است. وکلای مدافع وی گفتند که سارنوالان و قضات محکمه در جریان 7 سال محاکمه وی مرتکب اشتباه های قانونی شدند. آقای کاراجیچ در محکمه گفت او هیچ کار بر علیه مسلمانان انجام نداده است. او افزود: ما آنها را سربهای با مذهب اسلامی می دانستیم. به گفته وی سربها، کروشیایی ها و مسلمانان همه یک مردمند و آنها یک هویت دارند. راتکو مالادیچ قماندان دیگر نیروهای نظامی سربهای بوسنیا همچنان در سال 2016 میلادی به حبس ابد محکوم شد. در جنگ های بوسنیا در سال 1992-1995 میلادی 100,000 نفر کشته و حدود 2,200,000 دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی، ولی قبل از آن گزارش از بغلان داریم. در بغلان بسیاری از دشمنی های خونین میان قماندانان مسلح غیر مسئول توسط جرگه های قومی حل و فصل می شود. هرچند گفته می شود تقریبا تمامی این فیصله ها غیر عادلانه می باشند، اما آگاهان می گویند همین که دست کم از ادامه خونریزی ها جلوگیری می شود کار خوب است. بشیر احمد غزالی از پلی‌خمری گزارش می‌دهد.
بغلان دارای 14 ولسوالی است و در 10 ولسوالی آن افراد و قماندانان مسلح غیر مسئول وجود دارند. بعضشان ضعیف و تعدادشان خیلی مقتدر که بدون مشوره و حتی موافقه آنها قماندان امنیه و ولسوال تعیین شده نمی‌توانند. اینها اکثرا دشمنی‌های میان خود دارند و به همین دلیل سعی دارند تا به قوت و توانشان بیفزایند. دشمنی های اینها افزون بر آسیب هایی که برای خود و اقاربشان می رساند، امنیت، رفاه و آسایش افراد ملکی بیطرف را نیز برهم می زند. در بسا موارد هواداران چیک همدیاران بیطرف یک قماندان هدف قماندان دیگر قرار گرفته و نابود، زخمی یا فراری شده اند. دولت از گرفتاری و مجازات این دسته از قماندانان عاجز است و بیشتر این قضایا توسط جرگه های قومی حل و فصل می گردد. کمیسیون حل منازعات قومی که در چند ولسوالی پرتنش بغلان ایجاد شده موظف به حل و فصل چنین قضایایی می باشد و توانست به بسیاری از خصومت ها میان قماندانان پایان بدهد. خصومت هایی که به جز از طرف های درگیر حتی ده ها کشته و مجروح از افراد ملکی نیز بر جای گذاشته و خانه های زیادی را ویران کرده است. هفته گذشته همین کمیسیون به جنجال و خصومت طولانی و خونین میان 3 قماندان محلی در ولسوالی اندراب خاتمه داد و آنها را که دولت از مهار خودسریهایشان عاجز بود وادار به تمکین در برابر فیصله جرگه کرد. بالایشان غرامت گذاشت و هشدار داد تا بعد از این دوست باشند و بیشتر از این سبب خونریزی میان خود و مردمان ملکی نشوند. اینها قماندان نور محمد ترکی، قماندان خانجان و قماندان فروتن بودند که در دشمنی های میان خودیشان حد اقل 2 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شده بودند. این 3 قماندان با دست گذاشتن روی قرآن تعهد کردند که دشمنی ها را کنار می گذارند و پس از این سبب اذیت و آزار هیچ کسی نمی شوند.
خوشحال هستیم بودی که با برادران ما یک شده بود، باید خفگی و نگرانی بود از این خلاص شده.
در بخش این توافقنامه که توسط محمد داود عضو کمیسیون حل منازعات قومی در ولسوالی اندراب در حضور صدها تن به خوانش گرفته شد آمده بود که بعد از این هیچ فرد مسلح غیر مسئول در مسیر راه اندراب دیدن نشود و سبب اذیت و آزار مسافرین که وابستگی قومی به یکی از این قماندانان دارند نگردد.
با تمام قماندانان مسیر راه خنجان بنو توصیه نموده فیصله میگردد که من بعد از گشت و گذار و راهگیری و استاد شدن در مسیر راه عام خودداری نمایم. اضافه از این سبب اذیت و آزار مردم راه رو نگردیدم. متخلف در صورت نقض عهد و فیصله با مبلغ 5 میلیون جریمه محکوم گردیده توسط دولت و به همکاری مسلحین جریمه فوق عهد می شود.
در ولسوالی اندراب هزاران فرد مسلح غیر قانونی و بیش از 80 قمندان محلی وجود دارد و بسیاری آنان درگیری جنگ های خونین با هم می باشند. و اما از 4 سال به این سو که به دلیل ضعف دولت کمیسیون حل منازعات قومی در این ولسوالی شکل گرفته، این درگیری ها تا حد زیادی کم و دشمنی های زیادی به دوستی تبدیل شده اند. و اما گفته می شود بسیاری از این فیصله ها غیر عادلانه است و از اینکه خون به خون تبادله و غرامت به خانواده های قربانیان طرف های درگیر پرداختن نمی شود ظلم به شمار می رود. به باور مردم اگر قماندانان متخاصم ملزم به پرداخت غرامت به فامیل های اینها که در دفاع از قماندانانشان کشته یا زخمی شده اند گردن بهتر می شود. و اما شاهزمان زمانی استاد در پوهنتون بغلان و از جامعه شناسان این ولایت می گوید جرگه های قومی با همکاستی هایش مؤثر است و در شرایط فعلی که حکومت توان مهار خودسری های قماندانان مسلح غیر مسئول را ندارد، چون این جرگه ها از نیازمندی های مبرمند که باید باشند.
در اونجایی که دسترسی به تطبیق قانون نباشد، دسترسی به فیصله قاضی نباشد، به فیصله های عرفی متوسل شوند مردم. اما فیصله های عرفی هم باید نهایت توجه در این صورت بگیره که جانب العدالت در اوج مراعات شود و حقوق ورثه کسایی که قتل شده مقتول هستن حقوق از اونا باید در نظر گرفته شود.
کمیسیون حل منازعات قومی در ولسوالی اندراب تا حال جنگ و دشمنی میان چندین قماندان محلی را حل و فصل و دشمنی میانشان را به دوستی تبدیل کرده است. و اما چند مورد عهد شکنی نیز بوده که به گفته مردم به دلیل غیر عادلانه بودن فیصله جرگه چنین کاری صورت گرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام، چرا بسیاری از مردان کار کردن زیر دست زنان را نمیخواهند؟
که به خاطر منافع شخصی خودشان دست به بر
یک غروری است که مردا فطرتاً در وجودشان
رفتار تبعیض آمیز این گونه مردان بر کار، پیشرفت و فعالیت زنان در جامعه تا چه حد تاثیرگذار بوده میتواند؟
با این عامل وجود دارد که اکثریت خانم‌های مایش شدن و مایش میشن
و چگونه در چنین ذهنیت‌های منفی تغییر مثبت و بهتر آورد؟ در همین باره همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است و بعد از آن در پیوند به موضوع مصاحبه با یکی از فعالان حقوق زنان نیز با شما شریک می‌سازیم. حال توجه کنید به گزارشی که عفیفه ساکب آن را تقدیم می‌کند.
دوستان عزیز، معمولاً در کشورهای دیگر رسیدن به یک پست بالا با زحمت و کوشش یک امر عادی است، اما در افغانستان به خصوص زنان به خاطر رسیدن به چوکی و یا پست‌های خوبتر و بالاتر نه تنها که خیلی زحمات و کوشش را باید متقبل شوند، بلکه در مقابل با محدودیت‌های خانوادگی و اجتماعی نیز مبارزه کرده و همچو سپر در برابر او بیستند و بر علاوه رفتار تبعیض آمیز در دفاتر را نیز باید بپذیرند. در رسمیات معمول است که کارمندان در چهار چوکات کاری سفارش از کارفرما می‌گیرند، اما در جامعه افغانی ما بیشتر اوقات زمانی که کارفرما یا رئیس بخش یک زن باشه، انجام دادن وظیفه به طور مشترک با زیردستان او را با مشکلات زیاده درگیر می‌سازد. در افغانستان بیشتر زنان میگن زمانی که مسئولیت ریاست در کدام اداره را به دوش میگیرن، در کنار بسیاری از مشکلات از جانب برخی از مردان کارمندشان با رفتار تبعیض آمیز روبرو میشن. در میان زنان هم شامل هستند که با آغاز کاروبار شخصی تعداد از زنان و مردان دیگر نیز با اونا یک جا مصروف کار میباشن. یکی از این مثال ها پشتنه درانه مسئول مؤسسه لرن افغانستان است که از این بابت خیلی با مشکل روبرو شده. او میگه از این سبب مجبور شده یکی از مردان را به حیث دستیارش مقرر کنه.
زخبله چی ریاست که وام ما زمانی که در مؤسسه به حیث رئیس کار را به یکی از کارمندان مرد می سپردم از من آنقدر نمی پذیرفتند، به دلیل این که من یک زن جوان هستم. از این بابت هر روز کارها را با کندی به پیش می بردند و من مجبور بودم هر کار را بار بار برایشان تاکید کنم. ولی حالا که یکی از مردان را به حیث معاونم تعیین کردم، با یک بار گفتن و یا یک بار زنگ تلفن وای سفارش کار را می گیرند و آن را زودتر اجرا می کنند.
ایگونه رفتار با زنان تنها در ادارات خصوصی محدود نمانده، بلکه در بیشتر ادارات دولتی نیز زنان به پست‌های بالا پذیرفته نمیشن. و یا اگر با استعداد و توانمندی خود به او مقام هم برسن، رفتار تبعیض‌آمیز با اونا صورت میگیره. ظریفه غفاری شاروال میدان شهر یکی از این مثال هاست. او میگه برای این پست به اساس رقابت آزاد انتخاب شده، ولی در سطح قریه به خاطر زن بودنش از سوی یک تعداد محدود مورد مخالفت قرار گرفته بود. با گفته او این مخالفت ها تا حد وسیع شده بود که 8 ماه طول کشید و او را واداشت از این بابت دادخواهی کنه. ظریفه غفاری که تا حد ماستری در هند تحصیلات داره میگه برای آبادی و سرسبزی میدان شهر و هم ایجاد سهولت برای زنان میدان شهر گام های مؤثر خواهد برداشت.
تبعیض هر موضوع یک مخالف داره. کسایی هم هستند که به خاطر منافع شخصی خودشان دست به بعض مخالفت ها بزنند. فعلا من یگانه خانم در تشکیلات ریاست شاروالی میدان شهر هستم. در ضمن نزی به بانوایی که همونجا زندگی می کنند، بعضی پارک های تفریحی، بعضی محلات که خود راحت احساس بکنند. برنامه های من طولانی مدت است، کار زیاد نیاز داره.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل و عوامل و راه‌های حل آن بحث می شود.
نورستانی رئیس بسیج ملی معینیت سواد آموزی وزارت معارف افغانستان از جمله زنان است که او نیز از این مشکلات بدور نبوده. میگه بزرگترین مشکل رفتار نادرست مردان کارمند در محل کارش بود که او را من حیث رئیس نمیپذیرفتند و برش موانع و مشکل خلق میکردند.
صنف نوم مکتب ازدواج کردیم، چون طفلدار بودم مشکلات را متقبل شدم تا اینکه ما برم پوانتون مو تحصیل ناتمام تمام بسازم. وقتی که در سایه کاری آمدم، خشونتایی که از خانواده بود از او کده بدتر در سایه کاری از طرف مردها بود که صدرای ما قرار میگرفت، بالای ما تاثیرات منفی خود وارد میکردن. از کسایی را که کار میسپردم اونا مرا کمک نمیکردن. حتی بعضی زخم زبانای ما مشنویدم که مرا میخواست اتر کم جرات بسازه در کارم.
از سوی هم دورانه وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور میگه حکومت افغانستان پلان داره تا تعداد بیشتر زنان را در بخش مدیریت آموزش بده و در ادارات مختلف به کار بگمارد. با گفته او اگر بیشتر از این زنان در بخش مدیریت به کار گماشته شوند و یا در این بخش آموزش ببینند، این مشکل تا حد زیاد برطرف خواهد شد.
مشکل تا فعلا هم به طور کامل حل نگردیده. حکومت افغانستان تلاش دارد که تعداد خانم های افغان در تمام ادارات دولتی و یا پست‌های بلند دولتی افزایش بدهد و اینا همو جایی را که باید داشته باشند او را اصل خواهند کرد.
برخی از آگاهان به این نظر هستند که در خانواده های افغان همیشه مردان ریاست کردند و در همه مسائل نظر اونا مهم دانسته شده. از همین سبب زن از دید اونا ناتوان دانسته میشه. جاوید کارمند یکی از ادارات دولتی میگه امر رئیس خانم را پذیرفته نمیتونه، به خاطر که در خانه بالای حرف خودش حرف وجود نداره.
به خاطر که من خودم کلان خانه هستم، گپایم قبول میشه، چای نان هر چیز برام آماده میشه تیار. هر فیصله که بکنم کسرت کردن نمیتونه. من میخاطر رئیسیم که سر ما را امر میکنه به سرم بد میخوره. و دیگه این که غرور مردانگی اجازه نمیده که زیر دست یک زن کار کنم.
روانشناسان میگن زنان شنونده خوبه هستن و در یک وقت چندین کار را انجام دادن میتونن که خود برای مدیریت خوب یک ضرورت دانسته میشه. از همین سبب زنان افغان با پیشبرد ریاست و یا هم مدیریت بهتر از با هر گونه مشکلی که روبرو میشن مبارزه کنن. اگر به مشکلات تسلیم شون هیچگاه به موفقیت نخواهند رسید.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
بیایید بشنویم که مردم در مورد این که چرا بسیاری از مردان کار کردن تحت امر یک زن را نمیخواهند چی میگویند.
نواز شریف واردک، یک غروری است که مردا فطرتاً در وجودشان می باشه، بالعموم فطری مردا می باشه که اکثریتش در خانه هم امرش می چلد، دیگه در دفترم که می آید مرقم در نظر داره.
عبدالله ابراهیمی هستم، رئیس رسانده. این مشکل جامعه است، در این بخش باید دولت کمپاین های اجرا کنند، ریسرچ انجام بدن، کار کنند تا این مشکل حل شود.
من چراکنی لیلا فکری هستم، یکی از اعضای کارمندان دفتر اسکالرشیپ افغانستان. زمانی که آقایان اگر به این فهم رسیده باشه که خانم میتونه کار بکنه، خانم میتونه یک بخشی از سازمان رهبری و هدایت بکنه، هیچگاه کوشش نمیکنه مانع ایجاد بکنه.
کدام عوامل وجود دارد که یک مرد نمیخواهد زیر دست زن کارش را انجام دهد؟ رفتار تبعیض آمیز و دست کم گرفتن زنان در مدیریت تا چه حد بر فعالیت و پیشرفت آنان تأثیر میگذارد و راه های حل کدامند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب با پوهنیار شبنم صالحی استاد پانتون کابل مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدنش فرا میخوانیم.
خب خانم صالحی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون را به ما دادین. چی دلایل عمده وجود داره که خانما را که در رأس قرار دارن بیشتر مردا مخالفی پست اونها میباشه و قبول نمیکنن که زیر دست یک زن کار بکنن؟
عوامل متفاوت وجود داره. دلیل عامل شامل فرهنگی است. در فرهنگ ما معمولا خانم زیر دست است و مردان زبردست. یعنی در ذهن ما، در فرهنگ ما قسم نهاده نشده که خانم تنها بر خانه ساخته شده و به هیچ صورت و به هیچ عنوان حق نداره که برای یک مرد امر بده. مشکل دیگهش مشکل اداری است یا مشکل سیاسی است. به این خاطر میگم که اکثر کسایی که این مردایی که در رأس دولت قرار دارن خانمای را پیش میارن اصلا ظرفیت زیر نداشته باشن تا بتونن من بعد بر از اونها مهره دست باشن. خانمایی که اصلا به توانای خود پیش رفتن بر از اونها باور ندارن. مشکلات دیگهش مشکلات معمولا تکنیکی خانم‌ها است. به این معنی که ما بسیار تعداد کم خانم ها داریم که اونها به همت خود تانستن خود ظرفیت سازی کنن. این مشکل در مردا هم است، ولی مردا جامعه است مرد قبول میکنه.
بله.
در افغانستان متاسفانه خانم‌ها نتورکینگ درست نداره که اگر خانم اگر خودت میخوایی به یک بحث برسی باید اضافه کار کن تا دیر وقت شب باشی بری به محافل. اگر خانم به یک قسم نتورکینگ همراه یک کس باشه یا در یک جمع باشه اتومات اتهام بسته میشه و فلان خانم بد اخلاق است.
همی دلایل که شما یادآوری کردین هیچ قمیتانه در پیشرفت خانمایی که خودشان به ظرفیت خود میخواین پیش برن و به جای برسن موانع ایجاد بکنن؟
خانمای افغان بسیار زیاد با همت هستن، ولی از طرف دیگر با این عامل که وجود داره، با اوضای کنونی که وجود داره، ما فکر میکنم که اکثریت خانمایی که به همت خود به جای رسیدن مایوس شدن و مایوس میشن. یک خانم از صبح میره تا دیگر کار میکنه، فامیل خود پیش میبره، اولادای خود تربیت میکنه، ده ها مشکل اجتماعی فرهنگی رو میبینه، ده ها مشکل اداری و سیاسی رو میبینه، ولی وقتی که وقت ارتقاش میرسه یک خانمی که به خصوص در دولت فیلیپ میگه اگر فولبرایتر باشی از خارج ماستری آورده باشی اتومات میام رئیس میشم و این میشه وزیر میشه، و خانمی که از بطن جامعه خسته و تدریجی به بالا رفته اود میمونه. او کسی هم که میای از بیرون میفهمی که نه با زبان ما آگاهی داره، نه با رسم خط ما، نه با مکاتبات اداری ما. این قسم ما فکر میکنم که اکثریت خانم‌ها به قسم مایوس میشن، ولی این مایوسیت هم رای حل نیست. خانم‌ها باید مبارزه کنن.
چگونه باید ذهنیت سازی بکنیم و ذهنیت بیشتر مردم به خصوص آقایان آماده ازی بسازیم که اونا بپذیرن که یک خانم هم میتونه در سطح رهبریت باشه و عادی به کارش ادامه بده و نه هم از او اطاعت بکنن؟
اگر از خانواده ما شروع کنیم آهسته آهسته، زمانی که ما می‌بینیم که مادر ما با چه اندازه توانایی داره و مادر ما را عاطفیش به عنوان ضعفش نپنداریم، فکر می‌کنیم که آهسته آهسته در جامعه بریم این مشکل از لحاظ فرهنگی حل بشه. گفتیم که از لحاظ تکنیکی خانم‌ها اگر دانش تکنیکی خود را بالا ببرن بتونن که مشکل حل کنیم، و از لحاظ دیگر ما مشکلات اداری و سیاسیش گفتیم اگر با هر یک از عوامل مبارزه شود، فکر می‌کنیم که ما می‌تونیم که این مشکل از بین ببریم.
بیشتر به نظر شما کی‌ها مسئولیت آگاهی‌دهی و ذهنیت‌سازی را دارن؟
فکر می‌کنم اول خانواده، بعد خود کسایی که در رأس سازمان هستند، اونا هستند که در سازمان کار میکنن، برای از اونا آگاهی داده شود که قانون این صلاحیتی را که به یک مدیر زن داده، به یک مدیر مردم داده. ولی در کوتاه مدت برنامه های آگاهی دهی، ساختن فیلم های کوتاه از زندگی زنان موفق، چگونه اونا موفق بودند، خواندن کتاب ها، نشر بروشورها درباره خانم های موفق و چگونه اونا در سازمان ها در دولت ها کار کردند، خانم های انقلابی، من فکر میکنم که میتونه یک رای مؤثر باشد.
پوهنیار شبنم صالحی استاد پوهنتون کابل بود که در رابطه با ذهنیت منفی مردان در مقابل مدیریت و ریاست زنان و عدم پذیرش از زنان و هم در مورد راه های بیرون رفت از این مشکل صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکت تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم نمودم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.